صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
بررسی تجربیات جهانی و الزامات راهبردی مبارزه قاطع با فساد و انحراف اهالی قدرت و سیاست. عملیات دست‌های پاک به قلم نوید کمالی. هفته گذشته اقدام قاطع دستگاه قضایی فرانسه و آغاز دوره 5 ساله حبس نیکولا سارکوزی رئیس جمهور اسبق این کشور به دلیل برخی تخلفات مالی در کارزار انتخاباتیش بار دیگر توجه ناظران جهانی را به یک اصل بنیادین در حکمرانی معطوف کرد و آن چیزی نبود جز قاطعیت در برخورد با فساد مقامات عالی رتبه. این رویداد که نمونه آن را در اغلب کشورهای توسعه یافته شرقی و غربی از کره و چین گرفته تا فرانسه، آلمان و برزیل می توان مشاهده کرد، صرفاً یک اقدام قضایی ساده نیست، بلکه تبلور یک منطق استراتژیک است که فساد را نه یک معضل اخلاقی یا جرمی فردی، بلکه یک آسیب پذیری امنیت ملی و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار تلقی می کند. بدون شک امروزه تنها کشورهایی می توانند قدرت و نفوذ بین المللی خود را حفظ کرده و ارتقا دهند که نظام تصمیم گیری خود را از انحرافات مالی و اخلاقی مصون نگاه دارند. البته بسیاری از همین کشورها در گذشته خود با فساد سیستماتیک دست به گریبان بودند. نمونه شاخص آنها ایتالیاست که با عملیات قضایی امنیتی مشهور دست‌های پاچ در دهه 1990 توانست ساختار سیاسی فاسد خود را جراحی کند. این تجربه تاریخی این پرسش راهبردی را پیش روی ما قرار می‌دهد که چه درس‌ها و الگوهایی را می‌توان از تجارب موفق جهانی برای تقویت سازوکارهای ضد فساد در کشورمان و مسونسازی نظام سیاسی اقتصادی به ویژه در برخورد با پرونده‌های حساس و مرتبط با چهره‌های شناخته شده استخراج کرد تا پایه‌های امنیت و توسعه پایدار کشورمان مستحکم‌تر از همیشه شده و اعتماد مردم به سلامت نظام بیش از پیش افزایش یابد. فساد پاشنه آشیل توسعه و امنیت ملی. برای فهم چرایی برخورد قاطع نظام‌های سیاسی توسعه یافته با فساد، باید از نگاه تقلیل گرایانه به آن به منزله یک جرم مالی فراتر رفت. در ادبیات راهبردی، فساد اقتصادی و سیاسی در سطوح بالا یک تهدید تکثیر شونده به شمار می آید که به طور مستقیم بر تمامی مؤلفه‌های قدرت ملی اثر می گذارد. نخست، فساد با تخصیص ناکارآمد منابع، انحراف سرمایه گذاری ها از پروژه های زیر بنایی به سمت طرح‌های زود بازده و غیر مولد و ایجاد انحصارهای رانتی موتور محرکه اقتصاد را فلج ساخته و مسیر توسعه را مسدود می کند. این پدیده حتی می تواند بر کیفیت تجهیزات دفاعی، پیشرفت فناوری های راهبردی و استحکام زیر ساخت های حیاتی کشور نیز تأثیر منفی بگذارد. این امر در شاخص های بین المللی نیز بازتاب می‌یابد. برای نمونه شاخص ادراک فساد که سازمان شفافیت بین الملل منتشر می‌کند، صرفاً یک رتبه بندی آماری نیست، بلکه پیامی به جریان سرمایه و سرمایه گذاری جهانی است. چرا که نرخ بالای ادراک فساد در یک کشور ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده، هزینه تأمین مالی و استقراض بین المللی را بالا برده و در نهایت کشور را از چرخه های اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی محروم می کند. در واقع این شاخص اعتبار بین المللی یک نظام حکمرانی را می سنجد و خدشه‌دار شدن آن هزینه های راهبردی گزافی برای آن کشور به همراه دارد. افزون بر این، فساد به مثابه یک ویروس اعتماد عمومی را که سنگ بنای مشروعیت و سرمایه اجتماعی هر نظام نیست از درون متلاشی می کند. این اعتماد همان پیمان نانوشته اجتماعی میان مردم و حاکمیت است که انسجام ملی را در برابر فشارهای خارجی تضمین می کند. هنگامی که افکار عمومی احساس کنند قانون در برابر صاحبان قدرت و ثروت انعطاف پذیر است و عدالت به طور یکسان اجرا نمی شود، یا انحراف یک مقام مسئول یا اعضای خانوادش از طریق تریبون‌های رسمی توجیه و عادی نمایی می‌شوند، میان ملت و حاکمیت شکاف ایجاد شده و این گسست بستر مناسبی را برای عملیات روانی دشمنان و الغای ناکارآمدی نظام فراهم می‌آورد. از منظر امنیت ملی نیز مقامات آلوده به فساد به دلیل آسیب پذیری های شخصی و خانوادگی، اهداف ایدئالی برای سرویس های اطلاعاتی بیگانه به منظور نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات یا باجگیری سیاسی هستند. بنابراین مبارزه با فساد در سطوح کلان نه یک انتخاب بلکه ضرورتی انکار ناپذیر است. کالبد شکافی تجربه ضد فساد ایتالیا. تجربه ایتالیا در عملیات دست‌های پاک یک آزمایشگاه تاریخی ارزشمند برای درک چگونگی گذار از یک سیستم آلوده به فساد به وضعیتی سالم‌تر است. ایتالیای دهه 1970 و 1980 درگیر سیستمی بود که از آن با عنوان تانجنتوپولی یا شهر رشوه یاد می شود، چرا که یک مثلث متشکل از سیاستمداران، کارآفرینان بزرگ و شبکه‌های مافیایی که قراردادهای دولتی را به منبعی برای تأمین مالی غیرقانونی احزاب و ثروت‌اندوزی شخصی بدل کرده بودند. جرقه این تحول بزرگ در فوریه 1992 با دستگیری یک مقام رده پایین حزب سوسیالیسم هنگام دریافت رشوه زده شد. طرد شدن او از سوی رهبر حزب او را به افشاگری واداشت و این اعتراف دومینوی فروپاشی یک سیستم فاسد را به راه انداخت. عملیات دست‌های پاک که آن را تیمی از قضات سالم و مستقل هدایت می‌کردند به سرعت به یک بهمن قضایی تبدیل شد که تمام ساختار سیاسی موسوم به جمهوری اول ایتالیا را فرو ریخت، چرا که بیش از 5000 مقام دولتی مورد زن و بررسی قرار گرفتند. نیمی از اعضای مجلس به فساد متهم شدند و احزاب قدرتمند و ریشه‌داری مانند دموکرات مسیحی و سوسیالیست که دهه‌ها بر حکومت ایتالیا سیطره داشتند به کلی منحل شدند. مهمترین دستاورد این عملیات اثبات این گزاره بود که با اراده سیاسی و استقلال قضایی میتوان شبکه‌های پیچیده فساد را در هم شکست. از نظر اقتصادی حسب رشوه‌های کلان که گاه تا 15% ارزش پروژه‌ها را شامل می‌شد، به کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد. از منظر اجتماعی پخش زنده برخی محاکمات و شفافیت در اطلاع رسانی آگاهی عمومی را به سطح بی‌سابقه‌ای رساند و حمایت مردمی را پشتوانه اصلی دستگاه قضا قرار داد. هرچند ایتالیا همچنان با چالش‌هایی در این حوزه روبروست و ظهور چهره‌ای مانند سیلویو برلوسکونی که خود با اتهامات متعددی مواجه بود، نشان داد که صرفاً یک عملیات قضایی بدون اصلاحات ساختاری پایدار کافی نیست. با این حال آن اقدام تاریخی توانست سازوکارهای خود تقویت کننده فساد سیستماتیک را برای همیشه مختل کند و این اصل را در فرهنگ سیاسی ایتالیا نهادینه سازد که هیچ فرد یا حزبی فراتر از قانون نیست. شاید کلیدی ترین درسی که میتوان از تجارب جهانی برای کشورمان استخراج کرد باز تعریف مفهوم مصلحت نظام در برخورد با فساد است. گاهی این انگاری محافظه‌کارانه و غیر هوشمندانه مطرح می شود که برخورد قاطع با یک شخصیت سیاسی یا اقتصادی ذی نفوذ، به ویژه اگر شاخص خدمتی داشته باشد، ممکن است به اعتبار و حیثیت کلیت نظام خدشه وارد کرده و بهانه به دست دشمنان بدهد. این نگرش که می توان از آن با عنوان مصلحت کاذب یاد کرد، مبتنی بر خطای راهبردی بزرگ است که میان مصلحت کوتاه مدت و امنیت بلند مدت تمایز قائل نمی شود. این رویکرد مانند پزشکی است که از جراحی یک تومور بدخیم به بهانه باقی ماندن جای زخم بر بدن بیمار امتناع می کند، غافل از آن که جراحی نکردن به مرگ بیمار خواهد انجامید. جای زخم نشانه بهبودی و سلامت است، نه ضعف. تجربه نشان داده است که افکار عمومی آگاه و هوشمند جامعه ما به خوبی میان خطای یک فرد و سلامت یک ساختار تمایز قائل می شود. آنچه بیش از هر چیز اعتماد عمومی یعنی سرمایه راهبردی نظام را جریحه دار می کند، نه افشای فساد، بلکه احساس تبعیض در اجرای عدالت و مسئولیت برخی افراد از پاسخگویی است. در مقابل، برخورد بدون تعارف، قاطع و شفاف با هر فردی در هر جایگاهی بزرگترین سرمایه گذاری برای تقویت پایه مشروعیت نظام است. این اقدام به جای آنکه تصویری از فساد سیستماتیک ارائه دهد، قدرت خودپالایشی و ظرفیت اصلاح درونی نظام را به نمایش می گذارد و به مردم و ناظران خارجی این پیام را مخابره می کند که در جمهوری اسلامی ایران عدالت خط قرمز است و هیچ حاشیه امن ندارد. این رویکرد در حقیقت نوعی مصلحت سنجی هوشمندانه و مبتنی بر آینده نگری راهبردی است که با یک هزینه تاکتیکی یک دستاورد راهبردی عظیم را محقق می کند. حالان که سکوت یا مساهمه در برابر انحراف به مرور زمان فساد را به یک فرهنگ تبدیل کرده و هزینه های اصلاح آن را به صورت تصاعدی افزایش می دهد. جمع‌بندی. با عنایت به آنچه بیان شد، مبارزه با فساد در سطوح کلان پیش از آن که یک اقدام قضایی باشد، یک تصمیم راهبردی برای مسئولسازی امنیت و توسعه ملی است. بزرگترین مانع در این مسیر نه پیچیدگی پرونده ها، بلکه مصلحت اندیشی های بازدارنده و حراس از هزینه های حیثیتی کوتاه مدت برای نظام سیاسی است. حالان که تجربه جهانی و منطق حکمرانی متعالی اثبات می کند که قاطعیت در اجرای عدالت نه تنها یکی نظام را تضعیف نمی کند، بلکه با تزریق سرمایه اجتماعی آن را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی قدرتمندتر می کند. در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که برای تبدیل مبارزه با فساد به یک راهبرد پایدار، سه اقدام کلیدی ضروری است. نخست، تقویت استقلال و اقتدار نهادهای قضایی و نظارتی با مسئولسازی آنها از فشارهای سیاسی تا هیچ پرونده‌ای غیر قابل بررسی و خط قرمز نباشد. دوم، ایجاد اجماع ملی و فرهنگسازی عمومی از طریق رسانه‌ها و آموزش تا فساد خیانت به منافع ملی تلقی شده و حساسیت اجتماعی نسبت به آن افزایش یابد. سوم، به کارگیری رسانه ها برای معرفی اقدامات قاطع ضد فساد به عنوان نماد قدرت و سلامت نظام، نه نشانه ضعف آن. بدون شک آینده کشورمان و تحقق کامل عدالت که وعده بنیادین انقلاب اسلامی است، در گروه آن است که دست‌های پاک و اراده‌های مصمم مسیر حرکت جامعه را از هر گونه آلودگی و انحراف مسون نگاه دارند.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.